أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحيم.
درس صلاة مسافر.
استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاتو.
یک شنبه 23 خرداد 1400
مصادف با
دوم ذیقعده 1442
بحث قواطع سفر قاطع دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در این مسئله است که اگر کسی قصد اقامه کرد و عزم بر اقامه پیدا کرد، ثم بدا له العود، بعدن از این قصدش برگشت، اینجا فرمودن که اگر یک نماز 4 رکعتی رو تماماً خونده باشه و بعد از او از قصدش برگرده، تا مادامی که در اون بلد هست باید نماز رو تمام بخونه، ولو یک روز، دو روز، یک ساعت، دو ساعت باشه. خب عرض میکنم که اینجا دلیل مسئله چیه؟ دلیل مسئله اولا اجماع جماعتی از فقها ادعای اجماع کردن بر مسئله. این یک. دلیل دوم روایت ابی ولاده. حالا قبل از این که این رو باز متعرض بشیم، دیروز عرض کردیم مرحوم آقای خویی قدس سره اینجا آمدن یک قاعده اولیه‌ای رو پایه‌گذاری کردن و بعدن میگن این روایت ابی ولاد خروج عن هذه القاعده الاولیه، و بعد ثمره برش بار میکنن که این چون مخالف با قاعده اولیه است باید اکتفا بشود به مورد خودش. قاعده اولیه این بود که عناوینی که در موضوعات ادله اخذ میشود ظهور در این دارد که هم حدوثاً نقش دارد هم بقاءن. اینجا تو روایات داره که ازا نویت یا ازا ایقنت. خب یعنی اگر تو بخوای نماز رو تمام بخوانی، هم حدوث این نیت هم بقای نیت، در نتیجه ما باشیم و قاعده اولیه حتی اگر چند تا نماز 4 رکعتی هم خونده باشد، هر زمانی که از قصدش عدول کرد دیگه این بقاءن موجود نیست. وقتی بقاءن موجود نیست دیگه نباید نمازش رو تمام بخونه. قاعده اینه، تا مادامی که این نیت و یقین موجود است این نماز رو تمام میخونه. پس حدوثاً و بقاءً دخیله. پس حتی اگر رو قاعده داریم میگیم اگر نماز 4 رکعتی رباعیه تمامم خونده بعدش عدول بکند از این قصدش، رو قاعده این نیت بقائن موجود نیست، دیگه نباید نماز تمام بخونه. اما عرض کردیم از عبارات مرحوم آقای حکیم استفاده می شود که این حدوثاً نقش داره. حالا ببینید آقایون، یه تتبعی رو خود شما بفرمایید. در همین صلات مسافرم داشتیم، در بحث حجم به نظر من اونجا هم ما مطرح کردیم، این به صورت پراکنده در فقه مطرح میشه. آیا قاعده اینجا داریم ما یا به اختلاف موارد مختلفه؟ یعنی در بعضی از موارد ما استفاده میکنیم از ادله حدوثش دخالت داره، حدوثش. به نظرم میرسه در بحث استطاعت یه مواردی بود که از ادله استفاده میشد که این عنوان حدوثش فقط دخالت داره، بقایش دخالت نداره. از در بعضی از موارد حدوثن و بقاعنه. اون وقت لعل بگیم که خب قاعده نداریم، هر موردی به همون مورد خودش ما باید ببینیم. لقالن یقول که بگیم خب اینجا هم میگه وقتی شما نویت المقام عشرت ایام، ظهور در این داره، حدوثش کافیه. ایقن تا خب یقین پیدا کرد که 10 روز میخواد بمونه، ایقن تا. خب حالا ولو هنوز نماز 4 رکعتی هم نخونده، اما حدوثش بگیم کافیه. یعنی نمیشه به ضرس قاطع هم حتما گفت. این فرمایش آقای خویی هم از همین روایات هم استفاده میشه و این رو به عنوان یک قاعده بخوایم مطرح بکنیم. این تنزیل و قیاسش به مسئله عالم و عناوین دیگه درست نیست. اینجا لعل بگیم آقا مسافری که نوا ولو حدوثن، این وقتی نیت کرد اقامه محقق شد. اقامه شرعیه، ما کاری به اقامه عرفیه و این چیزا نداریم اصلا. این مسلم اقامه شرعیه است، یعنی این حقیقت شرعیه است این اقامه. این وقتی نوا اقامهش محقق شد. لذا لعل بگیم آقا تا مادامی که از اینجا نرفته به حسب قاعده باید نماز رو تمام بخونه، ولو بعدن هم از این عدول کرده باشه. منتها حتی به حسب قاعده اگه نماز هم نخونده باشه باز این اقامش محقق شده، نیت کرده دیگه. اول نیت کرد 10 روز اینجا بمانه، به حسب قاعده درست نقطه مقابل اونی که مرحوم آقای خویی فرمودن، این دیگه اگر بخواد نماز بخونه تمام بخونه. یعنی حتی اگر نماز تمام نخونده قاعده میگه تو موضوعش محقق شده باید نماز تمام بخونی.
تو روایات استصحاب هم میتونه
چی؟
من کان علا یقین الفشک اونجا چی میشه؟ مثلا میگم اگه بخواییم تو به قاعده عمل بخونیم.
من نه، اونجا اگر یقینش از بین بره موضوعش از بین میره،
داره فشک کردی که
من کان علا یقینن، یقین به یه متیقنی، به متیقن گذشته، شک الان نسبت به این که در زمان حاله،
الان نسبت به همین
در دو زمانه.
نه ارزم چیز دیگه، الان شک پیدا کردی و ظاهرا موضوع حساب منبه شد، حالا چند دقیقه بعد این شک از بین بره راجع به همین
بود. بله شک از بین رفت دیگه، استصحاب الان نداره.
چی گفت اینجا حدوثم میخوام بگم چه؟
نه اونجا باز عرض کردم ببینید هر موردی رو به حسب خودش عرض کردم. باز تتبعی بفرمایید، مواردی داریم خود ادله ظهور دارد در شرطیت حدوثی، حدوثش دخالت داره. بله یعنی گفتیم اگر کسی گفتیم فقط نیت ذهنی که به درد نمیخوره، این باید اینم الان واقعا میخواد در روز بمونه، الان فرض اینه شروع کرده، فرض کنید یه روز دو روز موند، حالا فرض کنید تو این یکی دو روز نمازم نخونده، به مجرد نیت الاقامه و اقامه عشرت ایام و یقین این اقامه شرعیش محقق میشه. یعنی ما باشیم و این روایات نمیتونیم بگیم آقا این ظهور دارد هم در حدوث هم در بقا. آقای حکیم که ازش استفاده میشه میگه نه ظهور در حدوث داره فقط. حالا این مطلب اول چی؟ حالا عرض میکنم اون بحث روزش هم میرسیم در همین مسئله.
در همین اقامه شرعی تو مسئله گذشته فرمودید بازم عرفاً باید صدق اقامه بکنه، طرف اومده صرف نیت کرده بعد دو دقیقه.
بله دیگه، چون اصلا نیت خارجی نه، نیت محض رو گفتیم عرف نمیگه اقامه، اما اگه یه ساعت موند اقامه شروع شده، نیم ساعت مونده، پنج دقیقه مونده، الان با همین پنج دقیقه اقامه شروع شد. بله بله دیگه، من میخوام عرض کنم رو قاعده اگر گفتیم حدوث کفایت میکنه اقامه محقق شده، در نشه ولو نماز چهار رکعتی هم نخونده باشه این باید نماز چهار رکعتی بخونه، یعنی دیگه بعد آثار اقامه رو براش بار بکنه. اون وقت رو این بیان ما چون عرض کردم حالا میرسیم یه مواردی هست که مرحوم آقای خویی میفرمایند چون این روایت برخلاف قاعده است ما اکتفا کنیم به خلاف به مورد خودش، دیگه تعدی از مورد روایت نداشته باشیم. حالا پس ببینید دو تا راه اینجا شد. یک راه اگر این دیگه بستگی به استظهار خودتون داره، این روایات نیت عشرت ایامو ببینید یه ازا نوعیته تنوه، خب این ظهور در همون حدوث داره. اگر گفتیم این حدوث این نیت محقق اقامه شرعیه است، وقتی محقق اقامه شرعیه شد معناش اینه که عدول از این نیت یه قاده نیست. ولی چرا استظهار میتونیم بکنیم که ظهور در این داره؟ خب این اشکال فرمایش های خویی هم میاد، بگیم اون رو مبنا از اون جهت در مقام بیان نیست، مسلم در از این جهت در مقام بیانه. نه خب قاعده عقلایی عرض کردم مختلفه، ما یه قاعده مسلمه در همه موارد نداریم. شما میگید که آقا حدوث الفسق مانع اون عن العداله به مجرد الحدوث، اما بقای در فسق هم لازم میدونید. بگید که آقا عرض میکنم که لا تکرم الفاسق، در لا تکرم الفاسق حدوث الفسق کافیه. چی؟ نه من میخوام عرض میکنم این بقاهن هم باید فاسق باشه، بقاهن باید فاسق باشه؟ نه، اگر یک بله مگر اینکه توبه کرده باشه، این عنوان زائل شده باشه، ولی یک کسی که کار حرامی انجام داد نعوذ بالله، عرض میکنم که کار حرامی انجام داد، یک غیبتی کرد، یک تهمتی زد، حدث منه الفسق، خب همین حدوث کافی است برای اینکه شما احکام فاسق رو براش بار کنید. ربطی صفت نداره. فسق یعنی صدور یک ذنب از یک انسان، اما کار به صفت نفسانیه نداره. نه لزومی نداره. نه او که اتصاف مبدأ یه بحث دیگه ایه. الان شما که میگید فاسق چی میفرمایید اینجا؟ آقای خویی چی میگن اینجا؟ در لا تکرم الفاسق یعنی من حدث فیه الفسق و بقی علا فسقه، یا نه لا تکرم الفاسق یعنی حتی اگر بعدنم حتی میخوام بگم فرض توبهش هم عنوان فاسقش که از بین نرفته، یعنی این از اون سر زده. اینم یا من حدث عنه الفسق لا تکره. میخوام عرض کنم به قاعده نداریم اینجا، یه قاعده ای که بگیم که آقا عناوین در همه جا ظهور دارن در این که هم حدوث شرطیت داره هم بقاء شرطیت داره. این ببینید در علت محدثه و مبقیه بحث این است که آیا همون چیزی که علت محدثه است همان علت مبقی است یا نه. ولی هیچ که نمیگه بقا نیاز به علت نداره، اختلاف در اینه که بقا یک علت اخرى لازم داره یا نه. بعضی ها میگن همونی که علت محدث است علت مبقی هم است، بعضی ها میگن نه بقا علت دیگه میخواد. ولی کسی دارید به اینکه آقا چیزی در حدوث علت میخواد در بقا علت نمیخواد؟ نه حرف درستی نیست. نه نزاعش همینه، این که آیا علت محدثه مبقی است، یعنی همان علت محدثه آیا مبقی است یا نه.
همینه که اگر علت محدثه از بین رفت معلومش از بین میره یا نمیره.
خیلی خوب، میگن آقا اگر بقای علت دیگری داشته باشه باقی میمونه بقا. هم نه ببینید عرض کردم تا حالا او در امور تکوینیه آیه قنبری فرق داره با امور اعتباریه. در امور تکوینی خب اصلا یک قواعد دیگه ای داره. در امر اعتباری، در امر اعتباری اگر ما میتونیم بگیم یه قاعده ای داریم که همه، البته غالبا همین که آقای خویی میفرمایند، غالب موارد اعتباریات این است که عنوان حدوثن و بقاءن شرطه. و اگر اون مبنای خودمون رو زعیم بکنیم که از زن و یلحق و شی بلعمل اغلب که ما این قاعده رو قبول کردیم، میتونیم بگیم اونجا که شک کنیم به این ملحق میکنیم. ولی قاعده نیست که بگیم همه جا این چنینه. ما مواردی داریم در خود ادله که حدوثش فقط عرض میشود که شرطیت داره، بقاء شرطیت نداره. چی؟ بله اینا همه حدوث حدوثی. بله خود فسق از همه مهمتره دیگه. خب حالا این راجع به قاعده اولیه عرض کردم. دلیل بر این مسئله یکی اجماع، دلیل دو تا دلیل بیشتر نداره، یکی مسئله حدیث ابی ولاده. حدیث ابی ولاد چیه؟ حدیث ابی ولاد در وسائل جلد 8 صفحه 508 ابواب صلات المسافر باب 18 حدیث یکم. قلت لابی عبدالله علیه السلام انی کنتو نویتو هین دخلت المدینه ان اقیم بها عشرت ایام. میگه که عرض میکنه من وقتی داخل مدینه شدم نیت کردم که اقامه کنم 10 روز رو. بعدم میگه نمازم رو به صورت تمام خوندم. ثم بدالی ان لا اقیم بها، بعدن بر من بدا حاصل شد که نمونم در مدینه. فمال ترالی اتم ام اقصر، نمازم رو تمام بخونم یا قصر بخونم. قال علیه السلام ان کنت دخلت المدینه و سلیت بها صلاتن فریزه به تمامن، می فرماید اگر نماز خوندی نماز فریزه تمام، فلیس لکن تقصر حتی تخرج عنها. و ان کنت حین دخلتها علی نیتک المقام ولم تصل فیها صلاتا فریضه به تمام حتی بدا لک ان لا تقیم، اگر تو هنوز نماز 4 رکعتی نخوندی فانت فی تلک الحال بالخیار ان شئت فنو المقام و اتم و ان لم تنو المقام اشرن فقصر ما بینک و بین شهرن. تو یه ماه نمازو شکسته بخوان، فاذا مزالک شهرون، اگر وقتی یه ماه گذشت نمازو تمام بخوان. خب این روایت رو ما داریم اینجا، این روایت تفصیل میده، میگه که وقتی کسی نیت عشرت ایام کرد و بعدن از این نیتش برگشت، اگر این عدول بعد از خوندن یک فریضه تامه، اگر بعد از فریضتن به تمامنه، که به تمامن یعنی رباعیه چهار رکعتی، فریضتن به تمامن ظهور در همین رباعیه چهار رکعتی داره، اگر اینه باز تا مادامی که اونجا هست نمازو تمام بخونه، اما اگر این قبل از خوندن فریضتن به تمامن هست، اینجا دیگه نمازش رو باید قصر بخواند تا یک ماه، اگر مردد بود بعد از یک ماه تمام بخونه. چیا؟ ببینید او رو دیگه نمیگن تمام، تمام یعنی کامل، کامل در اونجاییست که شما اگر مسافر بودی قصد اقامه نکرده بودی نمازو دو رکعتی میخوندی. تمام در مقابل قصد، آقا اصطلاح آقایه، شما تمام لغوی رو در ذهن شریفتون اومده، بله نماز صبح دو رکعتی هم تمامه، ولی تمام تو روایت در اصطلاح در مقابل قصره، یعنی صلا فریضتن به تمامن، یعنی چهار رکعتی خونده. حالا عرض میکنیم اونا رو، حالا انشالله هم فروع و انشالله عرض میکنم. خب عرض میشود که این روایت ابی ولاد، پس ببینید سلیت به ها سلاتن فریزتن به تمامن فلی سلکن دو قصر. بید عرض کردم، حالا اگر ما بخوایم تمامن رو معنی لغویش رو معنا کنیم، نماز دو رکعتی هم تمامه، نماز مغرب هم تمامه، نماز چهار رکعتی هم تمامه، اما تمامه در اینجا در مقابل قصره، یعنی اگه نماز چهار رکعتی خوندی، قرینه مقابله به خوبی این رو دلالت داره. چی آقا؟ نه دیگه، به تمامن اتمو، آخو اونم سوال میکنه اتمو هم مقصر، اصلا ببینید همون سوال چیه، سوالم از این است که تمام بخونم یا نماز شکسته بخونم. تمام اینا بله، نه همین یه روایت ابی ولاده، حتی یه روایت معارض داره که روایت معارضش هم الان میخونم در اینجا. خب پس بید این روایت حالا به قول مرحوم آقای خویی سبب میشه که ما از قاعده بیایم بیرون، بگیم آقا اگر نماز چهار رکعتی خونده این چنینه، نخونده این چنینه. در مقابل این روایت، روایت حمزة ابن عبدالله الجعفریه، روایت اینه لما نفرت من منا نویت المقام به مکه، وقتی من نفر کردم از منا نیت کردم مقام به مکه رو، فاتممت الصلاة نمازو تمام خوندم، ثم جاءني خبر من المنزل فلم اجد بدا من المسير للمنزل، بعدن خبری از شهرم آمد که چاره نداشتم که برگردم، ولم ادره اتم او قصر، بالاخره حالا من که نیت مقام کردم در مکه و نماز تمامم خوندم. خوب دقت کنید روایتو، میگه من از نفر منا آمدم مکه، نماز تمامم خوندم، حالا همچین قضیه‌ای به من خبر دادن که باید برگردی، حالا تمام بخونم یا قصر، و ابوالحسن امام کاظم علیه السلام یوم اذن به مکه، اون زمان مکه مشرف بودن، فاتیته و قصصت علیه القصه فقال علیه السلام ارجع الى تقصیر. حضرت فرمود نماز و قصر بخوان. یعنی ولو اینکه این چهار رکعتی هم خونده، تمام هم خونده، حضرت فرمود نماز و قصر بخوان. خب اولا این روایت، این عبدالله ابن حمزت ابن عبدالله جعفری مجهول، توثیقی ندارد اولا. ثانیا حالا آقای حکیم میفرمان اصحابش اعراض کردن، خود آقای خویی هم میفرماد عدم و عمل احدن به ها من الفقها، هیچ کسی از فقها به این عمل نکرده. یعنی به یه عبارت دیگه از این روایت مخالف اجماعه. ببینید ما یه بحث اعراض المشهور داریم، آقای خویی تو بحث اعراض المشهور، اعراض المشهور رو قاده نمیدونه، اما مشهور ما هم به تبع مشهور اعراض المشهور رو قاده میدونیم، ولی اینجا بالاتره. این روایت مخالف اجماعه، مخالف اجماعه، روایت که مخالف اجماعه قابل استدلال نیست. خب تا اینجا قسمت اول مسئله، حالا میریم سراغ قسمت دوم. قسمت دوم 5 تا فرع داره. 1، حالا ان لم یصل اصلا، خب این روشنه، این اول نیت اقامه عشرت ایام کرد، بعد از نیم ساعت بهش گفتن مثلا فلان بستگانت فوت شده باید بیایی، عدل ان نیته، هنوز نماز چهارک اصلا نماز نخونده، هیچ نمازی، این بلا اشکال اگر اینجا بخواد نماز بخونه نمازشو باید قصر بخونه. آقا حالا اگر کسی لولا این سعی عبی ولادم اگر اینم نبود، اجماع اینجا قابلیت استدلال داره، ما اجماع مدرکی رو معتبر میدونیم. خب این فرع اول. فرع دوم اینه که خب پس فرع اولش اصلا نماز نخونده تا حالا اینجا که قصد اقامه کرد. فرع دوم این است که یا نماز صبح یا مغرب خونده، نماز چهار رکعتی نخونده اما نماز صبح یا مغرب رو خونده. صاحب حدائق در کتاب حدائق میگه احتمالا، احتمالا بعیدا، که اینم مانع، اینم سبب میشه که اقامش محقق بشه. یعنی کسی که قصد اقامه کرد حتی اگر یه نماز صبح دو رکعتی هم خوند کافیه. دلیلش چیه؟ دلیلش این است که بگیم که آقا مراد از این صلیت صلاتن فریضه به تمامن، مراد مطلق فریضه، یه فریضه‌ای بخونه، یه فریضه صحیح، همین که در ذهن آقای قنبری هم آمد، به تمامن یعنی به صحیحن، یه نماز فریضه بخونه. بعد خود صاحب حدائق هم یه خیلی بعیده، همم رد کردن، این به تمامن به معنای صحیحن نیست، بلکه به تمامن یعنی عرض کردن به قرینه مقابله که در مقابل قصره. خب فرض سوم، کسی بیاد نوافل ظهرین رو بخونه. فرض سوم اینه، فرض سوم شرع فی الرباعیه در به نماز چهار رکعتی شروع میکنه اما هنوز تمام نکرده، و اما دخول در رکعت ثالثه پیدا کرده که امام رضوان الله علیه اینو متعرض نشدن. حالا یه کسی تو رکوع رکعت ثالثه از نیتش برگشت. خب اینجا مرحوم سید میفرماد اینم به درد میخوره، اینم عرض میشود که فریضتن به تمام نداشته، لذا این نمازش، این اقامش در اینجا فایده نداره. مرحوم شیخ طوسی در مبسوط ایشون گفته است که اگر همین شروع به رباعی کرد ولو دخول در رکعت ثالثا پیدا نکرده کافیه، یعنی صلیت بها صلاة فریضه رو یه جوری معنا میکنه که شروع نماز رو هم بگیره، نماز رو شروع کرده به قصد تمام. مرحوم آقای حکیم میفرماید دلیل شیخ طوسی در مبسوط یا این باید باشه یا شیخ بگه بله نص شامل این مورد نمیشه، شامل این که شروع در رباعیه بکنه، اما ما در اینجا که کسی شروع میکنه در رباعیه مرجع را این قرار بدیم که بر مقیم تمام واجبه. اینم الان اول نماز که هنوز عنوان مقیم رو داشته، بعدم که این عدول میکنه از نیتش باز استصحاب بکنیم تمام را و روی این حساب بگیم این کفایت میکنه. با دو تا قاعده کنار هم، یکی این که علی المقیم یجب التمام، و الانم که در اثناء نماز یعنی حتی قبل از دخول در رکعت ثالثه از نیتش برگشت بگیم استصحاب کنیم وجوب تمام را. چون استصحاب وجوب تمام اینجا موجوده، پس اینجا هم بگیم که این نماز رو اگر به این همه کفایت بکنه برای اینکه بعدن هم اگر خواست نمازی بخونه تمام بخونه. خب این اشکالش این است که قاعده این است که یجب علیه القصر، ما میگیم مسافر اقامه قاطعتون لحکم سفره. اینجا اگر شک بکنیم باید به اون عمومات قصر ما مراجعه کنیم، نه به این که یجب علی المقیم تمام. الان با این نیتی که اثناء نماز پیدا کرده اصلا دیگه نمیدونیم این عنوان مقیم رو دارد یا نداره، نمیشه اینجا استصحاب تمام کرد. و این مسبب از این است که آیا اون یعنی مرجع ما عموم وجوب القصر بر این شخص، نه مسئله وجوب التمام. بله خیلی خب، شکت باید به اون مرجع عموم با. این مثل استصحاب حکم خاص میشه آقای اجازی. شما وقتی میگید یه عام میداریم یه خاصی داریم بعدن شک میکنیم، دوران بین است که حکم خاص رو استصحاب بکنید یا عام رو، به همون عام ما مراجعه میکنیم. گفته آقا در تمام ایام سال، یا گفته به نحو کلی عرض می‌شد اکرم العلماء، بعد گفت لا تکرم در یوم احد. شما روز دوشنبه اگر شک کردید استصحاب حکم خاص میکنید یا رجوع به عام میکنید؟ خب رجوع به عام باید کرد. اینجا هم همینطور عام ما وجوب القصره. عرض میکنم حالا و حالا ببینید، بعد سید میفرماد و کذا لو اتا به غیر الفریضه الرباعیه، مثل نوافل و صوم، مما لا یجد فعل اول المسافر، اینام باز یرجع و الالقصر مع العدول. نعم الاولا الاحتیاط مع الصوم اذا کان العدول القصد بعد از زوال، اگر در صوم بعد از زوال عدول از قصد کرد اولا این است که احتیاط کنه. باز در نماز چهار رکعتی بعد از رکوع در رکعت ثالثه باز سید میگه اولا احتیاطه، یا قیام برای رکعت ثالثه ولو هنوز به رکوع هم نرفته میگه اولا احتیاطه. اون وقت اینجا این حواشی عروه رو ببین، مثلا خود مرحوم ناینی میگه در تمام این فروض لا یترک، احتیاط وجوبی میکنه ایشون. یعنی چی؟ یعنی اگر شروع به رباعیه کرده هنوز هنوز در رکعت ثالثه در رکوعش وارد نشده یک، یا وارد شده دو، روزه گرفته بعد از زوال، اینا تمام مرحوم ناینی فرض احتیاط وجوبی در جمع بین القصر و الاتمامه. خب دیروز مطلبی رو آقای اجازی فرمودن، منم عرض کردم. ببینید ما فارق بین فتوای به احتیاط و احتیاط در فتوا، فارقش این است که در فتوای به احتیاط میگن نمیشه رجوع کرد، چون مجتهد افتا بالاحتیاط. در اونجایی که احتیاط در فتوا میکنه، مجتهد میگه من فتوا رو بهش نرسیدم، احتیاط میکنم، در احتیاط در فتوا رجوع میکنه. خب درسته، مثالی که آقایونم میزنن در فتوای به احتیاط موارد علم اجمالی رو مثال میزنن. دیروز ما عرض کردیم، امروزم برای ایشون قبل از درس توضیح دادم. ببینید ما دو جور علم اجمالی داریم. یه جور علم اجمالی داریم مثل همینجا. الان از ناینی بپرسیم که آقا شما چرا میگید لا یترک الاحتیاط؟ یه علم اجمالی داریم. یا باید قصر بخونه یا تمام بخونه، یا اقامش محقق هست یا محقق نیست. علم اجمالی داریم. ولی این قابل رجوع به خود مثل مرحوم سیده. مرحوم سیده که میگه یتعین علیه القصر. در ذهنتون نیاد هر جا علم اجمالی و احتیاطه میشود فتوای به احتیاط و قابل رجوع نباشه. در بعضی از علم اجمالی ها فتوای به احتیاطه. یعنی چی؟ یعنی این علم اجمالی قابل انحلال نیست، ثابته. خب اینجا احتیاط هم باید کرد، این هم میشه فتوای. حالا آقایون هم گفتن این رو فتوای به احتیاط. این یه اصطلاحی است که در قدیم هم نبوده بین فقها، بعدن حادث شده این. ولی عرض کردم ملاک اصلیش در همون جواز رجوع و عدم جواز رجوعه. حالا اگر در اینجا مثل ناینی یا برخی دیگر از محشین عروه احتیاط میکنن در جمع بین القصر و الاتمام و دلیلشون هم علم اجمالیه، میشه رجوع کرد به فقیهی که میگه یتعین علیه القصر؟ یا ببینید میخوام عرض بکنم، مثلا علم اجمالی در شبهات موضوعیه ممکنه بگیم اونجا فتوای به احتیاطه، نمیشه رجوع کرد در شبهات موضوعیه. در باب فارغش همینه، یه علم اجمالی هست که یه فقیهی یا من نتونستم حل کنم این علم اجمالی رو، فقیه دیگه میگه من میتونم حل کنم انحلالشو. ممکنه این فقیه بگه آقا قابل انحلال نیست، و بگه نه قابل انحلال هست. ما چرا نتونیم در اینجایی که فقیه دیگر او رو انحلال کرده به او رجوع کنیم؟ یه مطلبی رو مرحوم آقای استحمد خونساری داره، ما در بحث اجتهاد تقلید اونجا مفصل نظر ایشون رو بحث کردیم. ایشون که اصلا اینطور میگن، میگن اگر یک احتیاطی رو اعلم کرد، از باب اینکه مجال نداشته ادله رو بررسی کنه، خب اینجا قابل رجوع به دیگریه. اما اگر اعلم مدارک فل اعلم رو تخطئه میکنه، نمیشه رجوع کرد. خب این یه مبنای دیگه ای اصلا، خلاف مبنای مشهوره. مشهور میگن اگر اعلم مبنای فل اعلم رو هم تخطئه کنه، باز میشه رجوع کرد در جایی که احتیاط میکنه. یه وقت فتوا میده به احد الطرفین، اما اگه احتیاط کرد احتیاط وجوبی میشه رجوع کرد. حالا من همین رو میخوام عرض کنم در یعنی نظر ما تفصیله. عرض کردم قبل از درس برای ایشون در باب علم اجمالی، یه علم اجمالی است که همه میگن آقا اینجا علم اجمالی موجود قابل انحلال هم نیست، اینجا میشه دیگه فتوای به احتیاط، موضوع برای رجوع هم دیگه نداره اینجا. اما اونجایی که علم اجمالی، یه کسی میگه آقای علم اجمالی قابل انحلاله، دیروز هم عرض کردم تو درس، اگر یه کسی گفت قابل انحلال نیست اما دیگری گفت قابل انحلال هست، اینجا میشه رجوع کرد به اون کسی که میگه قابل انحلاله. و ما نهنفی از این قبیله، در ما نهنفی هم عده‌ای مثل ناینی اینا میگن احتیاط در جمع از باب علم اجمالی، یه عده‌ای هم مثل سید و اینا میگن نه، یتعین علیه القصد در این فروز، در رباعیه بعد از دخول فی رکعت الثالثه، در نوافل، در صوم. سید میگه در همه، امام فرمود در همه اینها یتعین علیه ال، البته امام احتیاط وجوبی دارن، امام فرمود که نه، امام هم میفرماد یتعین علیه القصد، و ان لم یصل او صلا صلاتا لیس فیها تقصیر یرجع بعد العدول الی القصر. تا دنباله مسئله فردا ان شاء الله. و صلی الله علیه.